11 شب ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی با تأمین کسری بودجه دولت از طریق فروش سهام موافق گزارش شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید برخی از ایران به آمریکا علامت می‌دهند که با آنها بهتر می‌توانند کار کنند. گردش مالی قاچاق لوازم خانگی در کشور 6 میلیارد دلار اعلام شد. درود شنونده گرامی. به گفته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای تامین کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول را مجاز ندانسته و روش فروش اوراق و سهام دولت را تایید کرده است. رئیس بانک مرکزی مطلب را امروز در یادداشت اینستاگرامی خود و با اشاره به جلسه اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با رهبر جمهوری اسلامی که در 4 آذر برگزار شده منتشر ساخته است. کسری بودجه و چگونگی تأمین آن که طی چند دهه گذشته سرچشمه شماری از مشکلات بزرگ اقتصادی کشور به ویژه تورم بوده، در پی خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی به مشکل بزرگی بدل شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید برخی در ایران برای آمریکا به توصیف او گرا می‌دهند که با آنها بهتر می‌توانند کار کنند و دولت فعلی به نوشته وی در قدرت نمی‌ماند و نباید با آن دولت مذاکره کرد. محمد جواد ظریف در گفتگویی که امروز در وبسایت انتخاب منتشر شده دقیق توضیح نداده که منظورش از چه کسانی است، ولی نوشته که به نوشته وی ابزار تبلیغ و حاشیه امن در اختیار دوستان است و به نظر می رسد منظورش مخالفان دولت از جناح اصولگرا باشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته افرادی که ابزار تبلیغ و حاشیه امن هم در اختیارشان است در حال چنین فعالیت هایی هستند. دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری در ایران از گردش مالی 6 میلیارد دلاری قاچاق لوازم خانگی در کشور اطلاع داده است. محمد رضا شهیدی امروز به خبرگزاری تسنیم گفت دو برند LG و سامسونگ کره جنوبی بعد از تحریم‌های آمریکا در سال 97 از ارسال قطعات و مواد اولیه به تولید کنندگان ایرانی خودداری کردند و از آن زمان قاچاقچیان به قاچاق گسترده محصولات لوازم خانگی به ایران روی آوردند. وی میگوید وضعیت قاچاق لوازم خانگی در 2 سال اخیر بسیار تشدید شده است. روزنامه کیهان چاپ تهران در یادداشت روز شماره امروز خود خواهان حمله به شهر بندری حیفا در اسرائیل شده. اگر به نوشته آن روزنامه نقش رژیم اسرائیل در ترور محسن فخری زاده به اثبات برسد، کیهان تهران که متعلق به دفتر رهبر جمهوری اسلامی است در مطلبش طالب حمله‌ای شده که علاوه بر تأسیسات با تلفات سنگین انسانی نیز توأم باشد. در ترور محسن فخری‌زاده که از او به عنوان مؤسس برنامه نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی در اوایل دهه 80 هجری شمسی یاد می‌شود، تاکنون گروه یا دولتی مسئولیت سوء قصد به جان وی را بر عهده نگرفته است. رامین پرهام پژوهشگر و کارشناس سیاسی در فرانسه به رادیو فردا میگوید
رویداد اخیر درسته که باید مشخص بشه که چه کسی و چه عواملی پشتش بودن، ولی به نظر میرسه آنچه در جمهوری اسلامی وجود داره خفره‌های امنیتی و گسل‌های امنیتی شدیدی هستن، چون این اولین باری نیست که چون این رویدادی در کشور رخ میده و ما شاهد ضربات اینچنینی هستیم. از طرف دیگه به نظر میرسه که آشفتگی شدیدی در دل دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی نظام به وجود اومده. این قضیه بعد از نتنز هم ما کمابیش شاهدش بودیم، گرچه شفافیتی در این زمینه وجود نداره، ولی به نظر میرسید که آشفتگی بالا گرفته در درون دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی، به طوری که همونجور که من پیشتر هم در چند برنامه رسانه‌ای و در نوشتارهام بهش اشاره کردم، یه نمونه تاریخی جالبی هست. در 1985-86 همزمان با دادر دستن گورباچف و آغاز فروپاشی اتحاد شوروی، شما دو سه رویداد نمادین و بسیار تاثیرگذار دارید در اون چیزی که میرفت تا به فروپاشی اتحاد شوروی بیانجامه. یکی رویداد چرنوبیل بود که گورباچف و دستگاه رو در اونجا مجبور کرد که برای اولین بار در تاریخشون بیان و واقعیت رو بگن راجع به وضعیت کشور و صنعت هسته‌ایشون. تقریبا همزمان ما اون، یعنی به فاصله واقعا چند ماه، شما یه جوان آلمانی 19 ساله رو دارید که با یک هواپیمای سسنا ملخی از آلمان بلند میشه، از فنلاند وارد حریم هوایی ابرقدرت شرق میشه و چند صد کیلومتر میره تا پایتخت این ابرقدرت یعنی مسکو، و در دل پایتخت این ابرقدرت روی میدان سرخ زیر دیوار کرملین فرود میاد و این یک آشفتگی بی سابقه ای رو به وجود آورده درون اون دستگاه که این ابرقدرت چطور دستگاه اطلاعاتی و مراکز پوشش رادار حریم هوایی و حراست از حریم هوایی این چنین ضعیف و ناتوانن و چنین ضربه روحی و روانی میخورن. اینا همه دخیل بود در رویدادهای سیاسی که نهایتاً به فروپاشی انجامید. یعنی سیستم این رویدادها نشون داد که عمیقاً دچار گسل‌ها و کمبودها و کاستی‌های ساختاری عمیقه. و اونجوری در ایران هم شاهدش هستیم اینه، و جمهوری اسلامی ایران دیگه توان این که بخواد کارهایی بکند که میدونه عواقب نظامی بسیار ویرانگری خواهند داشت، چون این توانی رو نداره. باید منتظر باشیم تنش در درون این دستگاه بیشتر بشه بین دو جناح. اون چیزی که من در این ماه گذشتم بارها بهش اشاره کردم، بخش تکنوکراتیک دستگاه کشورداری که اینها تحلیلگران و کارشناسانی هستن که با واقعیت‌های عینی دست و پنجه نرم می‌کنن، همشون فاسد نیستن واقعا، و اون بخش ایدئولوژیکش که ساختار فرقه‌ای داره و بسیار فاسد هم هست، نهایتاً در برابر هم قرار خواهند گرفت. یعنی اون بخش تکنوکراتیکش و اون بخش ایدئولوژیکش و فرقه‌ایش و فاسدش میگه من دیگه از پس اداره کشور بر نمیام اگر شما به این کارا ادامه بدید.
آقای پرهام، این گمان زنی ها و اظهار نظرها به نوعی بوده طی سالیان گذشته که جمهوری اسلامی و اسرائیل با همه ضدیتی که میتونن با هم داشته باشن و دارن، به نوعی یکدیگر رو تقویت میکنن. چنین تحلیلی با توجه به وقایع که صورت گرفته و همچنین تحولات جاری چقدر میتونه درست باشه؟ آیا این دو سیستم به نوعی یکدیگر رو مواضع موقعیت همو با وجود همه ضدیتی که دارن با هم، دشمنی که دارن، غیر مستقیم تقویت دارن میکنن؟
ببینید، اسرائیل تا وقوع انقلاب اسلامی در ایران عمدتا یک کشور میشه گفت حتی سوسیالیستی بود، بنا شده بر کیبوتس و ایده کیبوتس، و حزب پایه‌گذارش که بزرگترین رهبران رو هم به این کشور داد حزب کارگر بود و بسیار متاثر از یک نوع سوسیال دموکراسی اروپایی و میگم همون ایده کیبوتس دیگه. از انقلاب اسلامی به این طرفه که بیش از پیش راستگرا میشه، لیکود بیش از پیش به قدرت میرسه. در طی این 40 سال حتی قشرهای مذهبی راه خودشون رو به ساختارهای قدرت باز میکنند و این همه بدون تردید متأثر و تأثیر پذیرفته از رویدادی است که در 1979 در ایران اتفاق افتاد. یعنی به خشنترین و اوریانترین شکلش به قول کیسینجر، اسلام به عنوان دکترین پایه در دولت در ناباورانه ترین پایتخت در این منطقه به قدرت میرسه. یعنی در دمشق نیست، در قاهره نیست، در مکه نیست، در بغداد نیست، در تهران، در کشور فردوسی و خیام. و از اون به بعد شاهد این هستیم که نه تنها در بعد منطقه‌ای اسلامگرایی و فرق مختلف اسلامی روبروش میگذارن، که در اسرائیل هم ما شاهد هستیم که حزب کارگر رفته رفته از توان و قدرتش کاسته میشه و لیکود و بخش راست و بعضا راست مذهبیش چیز میشه، که در این قش شما در همین کابینه فعلی هم افرادی دارید که از موضع بسیار سختگیرانه نسبت به ایران صحبت میکنن و در صحبتهاشون تمایزی هم بین نظام جمهوری اسلامی و ایران قائل نمیشن. اونجایی که من میدونم در همه الیت سیاسی اسرائیل اینجوری نیست. برخی در اسرائیل هستن که به شدت معتقدن و منم باشون هم عقیده هستم که ایران از همپیمانان آینده و استراتژی که ما میتونه باشه. شیمون پرز اینجوری فکر میکرد، ولی همه اینجوری فکر نمیکنن. در نتیجه تردیدی هم نیست که چه برای دستیابی به یک سری موقعیت‌های سیاسی زودگذر در اسرائیل دست به اقداماتی بزنند، برای دستیابی به این نوع اهداف سیاسی زودگذر با قربانی کردن شاید برخی چشم‌اندازهای درازمدت و استراتژیک. در ایران هم تردیدی نیست که اون بخش ایدئولوژیک و فرقه‌ای ساختار قدرت، خب اون ضدیت و ستیز با اسرائیل اصلا جزو ادبیاتشه، جزو ژنتیکشه، جزو اصول پایه و پایه‌گذارش، از اون نمیتونه دست بکشه، از اون دست بکشه این از خودش دست کشیده. یکی از دلایلی هم که میگم نهایتاً اون بخش تکنوکراتیک در مقابل اون بخش فرقه‌ای قرار خواهد گرفت، یکی هم همین کسانی که در ایران اهل فکر هستند و منافع ملی هستند، نهایتاً به این نتیجه خواهند رسید که با تداوم این روند ایدئولوژیک و فرقه‌ای نمیتونن از پس اداره کشور بر بیان.
رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در فرانسه. با افزایش موارد کرونا، اتحادیه اروپا برای مقابله نهایی با این ویروس با شماری از شرکت‌های معروف داروسازی دنیا قراردادی برای خرید واکسن امضا کرده است. همکارمان شهرام میریان.
اتحادیه اروپا با جمعیتی نزدیک به 450 میلیون تن از چند ماه پیش به این سو گفتگوهایی را برای خرید واکسن با چند شرکت معروف تولید کننده واکسن در اروپا و آمریکا آغاز و تاکنون با 3 شرکت قرارداد همکاری امضا کرده. یکی از آنها مدرنا نام دارد که اتحادیه اروپا برای خرید 160 میلیون دوز از این واکسن با این شرکت آمریکایی قرارداد بسته. اثر بخشی واکسن مدرنا 94.5% اعلام شده و آن را می توان در یخچال خانه تا 30 روز نگه داشت. بایونتک فایزر دیگر شرکت معروف تولید واکسن است که 3 هفته پیش اعلام کرد موفق شده واکسن ضد ویروس کرونا را تولید کند. اثر بخشی این واکسن ساخت آلمان و آمریکا برای هر سنی به ویژه برای افراد سالخورده از 65 به بالا در نظر گرفته شده. این شرکت 2 ملیتی تا 1 ماه آینده 50 میلیون واکسن تولید می‌کند و در سال آینده 2021 میلادی هم قرار است تولیدات این شرکت به بیش از 3 میلیارد برسد. آسترازنکا شرکت دارویی بریتانیایی سوئدی 3 شرکت تولید کننده واکسن ضد کرونا است که اتحادیه اروپا با این شرکت 2 ملیتی هم قرارداد خرید بسته. این اتحادیه به هر یک از 2 شرکت یاد شده بایونتک فایزر و آسترازنکا 300 میلیون دوز واکسن سفارش داده. کلیه واکسن‌های خریداری شده پس از آزمایش از سوی نهادهای گوناگون بهداشتی اروپا به شهروندان تزریق می‌شود. اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده در حال بررسی بستن قراردادی با 3 شرکت دیگر تولید واکسن است. بر پایه تازه ترین آمار، طی 8 ماه اخیر بیش از 400 هزار تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در اروپا جان باختند. در این میان بریتانیا اولین کشور اروپایی است که قرار است به زودی با واکسن بایونتک فایزر شهروندان این کشور را واکسینه کند. از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون بیش از 1.5 میلیون بریتانیایی به ویروس کرونا مبتلا شده و بیش از 72 هزار تن نیز جان باختند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم روز شنبه اعلام کرده در 2 هفته آینده پس از دریافت 1 واکسن مجوزدار تزریق واکسن شروع خواهد شد. تاکنون بیش از 1 میلیون از شهروندان آلمانی به ویروس کرونا مبتلا شده و از آن میان 16,000 تن نیز جان باختند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.